خانواده نمونه اسلامی شدیم. در هفته های گذشته اصولی رو که باید در یک خانواده نمونه اسلامی حاکم باشد به محضر شما تقدیم شد و هفته های متعددی در این رابطه صحبت کردیم. اما یکی از اصولی که باقی مانده و ضرورت داره که در باره اون صحبت بشود اصل ساده خیستی و پرهیز از تجملات و اسراف به عنوان یک اصل حاکم بر خانواده نمونه اسلامی. در یک زندگی نمونه، در یک خانواده نمونه اصل پرهیز از تجملات و اسراف و رعایت ساده زیستی یکی از اصول اساسی است. قبل از اینکه من این اصل رو توضیح بدم به اندازه فرصت خوشه، ناچارم یک مقدمه کوتاه را عرض کنم و اون مقدمه کوتاه اینه: برادران و خواهران، ما در فرهنگ اسلامی و قرآنی ما بارها و بارها تشویق شدیم به استفاده از نعمتهای الهی. به عبارت دیگر، اسلام با لذت بردن شما مخالف نیست. اسلام با بهره بردن شما از نعمتهای خدا مخالف نیست. خود غلقم ما فی الارض جمیعا، تمام اونچه که آفریده شده برای شما آفریده شده. بارها با خطابهای کلو و شربو سنکهو و امثال اینها التزازات مشروع شما نه تنها اجازه داده شده بلکه تشویق شده. فرمود النکاح و سنت، تشویق میکنه به ازدواج، تشویق میکنه به تمتعات مادی و جسمانی. خلو و اشربو سخر لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم. این تعبیرها همه بیانگر اینه که اسلام و قرآن و خدای مهربان با بهره برداری شما از نعمتهای خدا مخالفت نداره. نه تنها مخالفتی نداره که بلکه تشویق به این بهره برداری هم میفرمایه. اما دو حد و مرز برای اون گذاشته. یک، اون چرا که بنا شما بهره ببرید و لذت ببرید و استفاده کنید باید از راه حلال و مجاز به دست آمده باشه، حرام نباشه، حقوق مردم نباشه، حق دیگران نباشه. دوم، در این بهره برداری و استفاده و انتظار از حد معقول و متعارف و منطقی و صحیح و انسانی تجاوز نکنیم. به اسراف کشیده نشود، به تجمل گرایی غیر منطقی کشیده نشود. این هم حد دوم تفیده است. متاسفانه ما در فضای فعلی و در تمدن کنونی بشر گرفتار این مصیبت هستیم به شدت. تجمل و اسراف همزاد آدمه، با انسان بوده همیشه. اما در تمدن کنونی یک رشد فوق العاده پیدا کرده. دقت بفرمایید، بعد از انقلاب صنعتی و اختراع ماشین تولید کالا افزایش یافت. اگر دیروز یعنی منظور قبل از انقلاب صنعتی و اختراق ماشین و ماشین بخار، اگر برای تولید یک متر پارچه یک روز وقت لازم بود، اگر برای ساخت یک قطع میز و صندلی یک روز کار نجار لازم بود، اگر برای تولید یک کالسکه که سوارش بشن یک ماه کار لازم داشت، با آمدن پای ماشین به زندگی انسان و اختراع ماشین و انقلاب صنعتی در اواخر قرن 19 میلادی، تولید شتاب فوق العاده ای گرفت. کارخانه ها ایجاد شد که در یک شبانه روز چندین هزار متر بالاتر و بالاتر پارچه تولید میکنه، ماشین تولید میکنه، وسیله وسایل دیگر تولید میکنه و اینها به بازار آمد. بازار اشباع از کالا شد. خب سرمایه‌دارها برای این وسایلشون رو بفروشن و چرخه اقتصادشون رو ادامه بدن، دست زدن به تبلیغات گسترده، دست دادن به یک وسایل برای تبلیغ مصرف و تبلیغ تجمل و ازدیاد وسایل. لذا مصرف‌گرایی به عنوان یک راهکار حل مشکلات اقتصادی در جامعه بشری تبدیل شد. امروز توی بحث‌های اقتصادی یکی از راهکارهای بیرون رفته از رکود و مشکلات اقتصادی تبلیغ مصرف است. این حربه خطرناک، من فرصت توضیح مفصلش رو ندارم و میخوام رد بشم، اما این حربه خطرناک، این وسیله خطرناکی که بشر بهش دست زد برای مصرف کالای خودش، باعث شد که کارخانه ها هجوم بیارن به سمت منابع زیرزمینی و روزمینی بشری، نه تنها سهم خودمون رو مصرف کنیم که سهم نسل های آینده رو هم استخراج کردیم و مصرف کردیم و بشریت را به سمت آلودگی هوا، آلودگی دریا، از بین رفتن جنگل ها، کاهش منابع زیرزمینی با یک خطر جدی مواجه. شما نگاه کنید امروز شش میشون که وا میکنید، هر کانال تلویزیونی رو که توی این بازار در بسیاری دنیا نگاه کنید، مرتب شما رو تشویق میکنه به خریدن و مصرف کردن. شما اگر نگاه کنید یک وسیله ارتباطی موبایل رو نگاه کنید، تقریبا هر روز مدل های جدید میاد، هر روز تشویق های جدید. واقعا بشر اینقدر نیاز داره؟ یکی از روانشناس ها تعبیر زیبایی داره، تقاضا میکنم این بحث رو به دقت گوش بدید که به دقت هم گوش میدید. یکی از روانشناس ها می نویسد، میگه شما بیاید از زندگیتون یک فهرست تهیه کنید، ببینید چه وسایلی تو خانه‌تون دارید، بعد روش فکر کنید، ببینید با کدوم وسایل زندگی شما نمیچرخه و نیاز ضروری دارید، کدوم یکی نیاز عادی دارید، کدوم یکی نیاز ندارید. بعد میبینید که به عنوان مثالی فهرست طولانی تهیه شده از چیزهایی که توی زندگی شما وارد شده، برایش کار کردی، عرق زحمت کشیدی، ولی ممکنه در سال هم یک بار مورد استفاده شما نشه. خب این چه آثاری داره؟ این تجملات، این تشریفات، این وسائل زاهد، اینی که وقتی تو پدر میخواد دخترش رو به خانه مرد بفرسته، میخواد کیفیت تهیه کنه یا خطه ناقص کنه یا کامل یا کامل کنه، چند درصدش مورد نیاز ماست؟ اینی که توی خانه هر کدوم از ماها یکی دو سه دفتر خیلی قسط و امثال ساله یافت میشه، این پول کجا رفته؟ کجا مصرف شد؟ چه اثری داشته؟ اینی که خانم ها برای تحریف وسائل زندگی مدام می بحث و نگرانه دارن این پرده ها اول بشه، این فرش اول بشه، این ماشین، این فلان، این بهمان، اینا به چه قیمتی حاصل میشه؟ اینه که هر چی میگذرد جلسه های عروسی ما و حتی عزاز ما، اون وقتی عروسی دست گل می آوردن، حالا برای عزا هم دست گل می دارن. پیر زن 90 ساله که توی خانه سالمندان جان داده نرفتن احوالش رو بپرسن، حالا که از دنیا بوده دسته یک گل میارن به قیمت به اندازه فرق چند ماه اون بیچاره در نشه خانه سالمندان. این تجملات روزافزونی که پدر شما وقتی که میخواست ازدواج کنه در یک اتاق میتونست با بقیه در یه منطقدار هر کدام یک اتاق چند خانواده زندگی کنن، چطور میشه که الان دیگه هیچ عروسی نمیتونه با مادر شوهرش در یه خانه زندگی کنه؟ و طبیعتا سن ازدواج بالا میره و طبیعتا ازدواج ها تأخیر میشه. این چه آثاری داره؟ اولین اثر و سنگین ترین اثر تجملات برادرها و خواهرها گرفتاری دل ماست. این تجملات و ضرب و ضرب دنیا دل رو متصل به دنیا میکنه، تعلق به دنیا پیدا میکنه، گرفتار دنیا میکنه. اون چه به چشم میبیند دل میکشد و دل میپسند. ز دست دیده و دل هر دو فردا، چه هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری میکش به پولا، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این فقط بحث نگاه به نامحرم، زن نامحرم، مرد نامحرم نیست، نه، توی زندگی که مدام چشممون به تجملات هست و تشریفات هست و تعریف ضرب و برد زندگی هست، این نگاه الی زهرت الحیات دنیا و تعبیر قرآن دل رو مشغول می‌کند. عکسش ساده زیستی و زندگی ساده معقول انسانی انسان رو به بی‌تعلقی به دنیا سوق میده. این از امیرالمؤمنین فرمود اصل الزهد یا اول الزهد از تزهد. اول الزهد با تزهد شروع میشه. تزهد یعنی در ظاهر بی‌اعتنایی به دنیا کنه. این کم کم می کشاند به این که دل از این تعلق آزاد میشه. تجملات و تشریفات دل رو گرفتار میکنه و دل که گرفتار شد انسان ذلیل میشه. نقل میکنن یکی از صحابه رسول اکرم مهمان حضرت سلمان فارسی شد. ما روایت داریم برای مهمان هر چی هست بیاریم، تکلف نداشته باشیم. حضرت سلمان هم سفره رو پهن کرد، یک نان، یک قرص نان جلو به مهمان گذاشت، یک قرص نان هم جلو به خودش. بسم الله. این صحابه من اسم عمدن نمیبرم، مشهورم از سفر و زاهد هست، ولی خب به پایی سلمان نمیرسید. یه نگاهی کرد به سفره، گفت اگر یکم نمکم میدوست خیلی خوب میشه. چیز زیادی هم نخواست، کباب درد کرده و روغن کرمانشاهی و خدمت شما هست، پلو و تزاری و مرغ و ماهی و نه باید یکم نمک هم میبود بعد نبود حضرت سلمان رو خیلی خوب نمک هم حضرت سلمان نداشت وسیله ای که داشت رو خانهش یه آفتابی داشت، اون آفتابی رو برداشت برد گرو گذاشت تا پولیشو بردن بیر مقدار نمک کرد آورد سر سفره نان و نمک رو که خوردن اون بنده خدا دستشو بلند کرد و اما حق تو بگذار خدا رو شکر خدا ما رو زاهد و قانق قرار داد که نون و نمک حضرت سلمان فرمود اگر زاهد میدودی آفتابی ما گرو نمیرد گفت چطور؟ گفت شما که فرمودی نمک نیست ما آفتابه من رو رفت گرو گذاشتیم تا نمک آمد سر سفره برادرها و خواهرها اون چی که از تجملات در زندگی ما میاد یه چیزایی گرو میده اینها مجانی که نمیاد اینها شما بنا بود ما عمرمون رو تقسیم کنیم یه قسمت برای کار یه قسمت برای عبادت یه قسمت برای رسیدگی به زن و فرزند و خانواده و بچه و اقوام و اینا رو حالا چنان خودش رو گرفتار کرده که شش ماه احوال مادرش رو نپرسیده احوال برادرش رو نپرسیده چنان خودش رو گرفتار کرده که فرصت نماز جماعت بگاه نمی کنه دیگه کار دارن چنان خودش رو بدبخت کرده که فرصت این نماز جمعه بگاه نمی کنه اون هر بدبخت رو گرفتاره که محرم به چهارم پنجم که رسید تازه روی امام حسین به مشامش می کنه خب اینا گروه رفته تا این تجملات ها زن و بچه بیشترین ضرر رو می کنن برای این پدر باید بیاد توی قانون خانواده به این بچه محبت کنه احوال این زن و بچه رو بپرسه توی قانون خانواده باشه اما با این تجملات و تشریفات امکانش نیست لذا این اثر دوم هست که اثر دوم تجملات و تشریفات از دست رفتن راحتی هاست از دست رفتن فرصت هاست اگر یاد بدیم به فرزندان ما از کودکی که می شود با جهنسیه کمتر و با دل خوشتر به خانه شوهر می شود با عروسی کم تشریفات تر و زندگی پر عشق و محبت تر داشت می شود با زندگی صادق اما فراغت و عبادت بیشتری داشت اگر این اصول رو که به ما تعلیم دادن یاد بدیم به خودمون به فرزندانمون به خانوادهمون بسیار از نگرانی ها و اضطراب ها و چکه ها و سفته ها و دیگر گرفتاری ها کم میشه من اون مقدمه رو گفتم بعضی از عزیزان نبودن اون مقدمه یادمون نره عرض کردم اسلام با اعتزاز شما مخالف نیست با لذت بردن شما مخالف نیست با تولید مخالف نیست اینو تشویق کرده و اصلی از اعتزازات رو مستحب شمرده تجارت رو من اینجا در بحث بازار نمونه خطبه صحبت کردم که تشویق کرده اسلام اما حدود رو فراموش نکنیم ما نیامدیم اینجا که در دنیا تجارت کنیم ما نیامدیم در اینجا که مال جمع کنیم ما نیامدیم در اینجا که ثروت جمع کنیم ثروت و مال و تجارت همه در خدمت ما برای این که بنده خدا باشیم بنده خدا ثروت های فراوان که وقتی میخواد فرق بفرمایید یک عروسی بگیره دستش راحت بازه چندین هزار درهم و گاهی بالاتر از با اینها هم هزینه میکنه اما به همین آدم که بگید برای سعادت همین دختره برای سعادت همین داماد یک صدقه ای بده به یک فقیر، صدقه رو فکر میکنه انجام ده، همه صدقه همه دلش نمیاد یک جلیزیه به که دختر یکی بده تا این عروس و داماد موفق باشه، راحت باشه، خوش باشه. این اشتباه در تشخیص مسیر بده. خب من عرضم رو کوتاه کنم، این بخش بخش هم مهمیست، بخش روز ماست، بخش نیاز روز ماست و ابعاد مختلفی هم داره که من خواستم بیان کنم، ولی چون یکی دو سه دقیقه هم میخوام راجع به تطبیق صحبت کنم، من همینجا بحث رو میبندم و نتیجه گیری میکنم از این چند دقیقه صحبت. برادرم و خواهرم، یکی از اصولی که بر خانواده نمونه اسلامی حاکم هست، پرهیز از تجملات و اسراف و رعایت ساده زیستی. این نمونه اش در زندگی خود حضرت خاتم الانبیا، نمونه اش در خانه باصفای حضرت فاطمه سلام الله علیهما، نمونه اش در زندگی اولیای الهی فراوان و بسیار بشنیدی و گفتیم انشاءالله امیدواری ما هم به پیروی از آنها دست و دل بازی رو بگذارید برای اون جاهایی که نیاز شدید همه ما در آخرت، دست و دل بازی رو برای اون جاها بگذارید که بنا دارید دست دیگران رو بگیرید، محرومین رو بگیرید، بیچارگان رو رسیده کنید، مشکلات جامعه رو حل کنید، مشکلات معلوم رو حل کنید. اما وقتی که نوبت تجملات و تشریفات رو میشه که سر از اصراف در میاره، این آیه یادمون بیاد، فرمود کلوا واشربوا ولا تسرفوا. آیه دیگه یادمون بیاد که فرمود ان المبذرین کانوا اخوانا للشیاطین. خدایا به همه ما به گوینده و شنونده توفیق زهد و صادقیستی و رعایت حدود الهی چنان که تو میپسندی در همه زندگی عنایت بفرما. به فضل الهی و به لطف خدای متعال در آستانه عید سراسر سعادت قدیر قم قرار دادیم، عیدی که به تعبیر روایات ما من نبی الا و تعید فی هذا الیوم، از حضرت آدم صفی الله گرفته تا حضرت خاتم این روز رو عید گرفتن و پیامبر اوصا الی علی، پیامبر وصیت کرد به وصیت خودش امیرالمومنین، فرمود این روز رو عید بگیرید. عید بسیار با عظمتی است که انشاءالله در جلسات شرکت خواهید کرد و ما هم در اینجا همونطور که اعلام شده از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ناصری در منبر بهره خواهیم برد و استفاده خواهیم کرد در این دو شب باقی مانده، و دیشب هم بهره بردیم و استفاده کردیم و در سایر خیریه ها و مساجد و جلسات انشاءالله شرکت کنید، هر جا که توانستید شرکت کنید، و همونطوری که در بعضی از مناسک دیگه هم عرض کردم، تقاضای من اینه بعضی از شما عزیزان ممکنه جایی باشید که امکان فرصت براتون، امکان و فرصت شرکت براتون میسر نباشه، این نداره، ولی یادتون نره اگر چه شرکت کردید در مساجد و حسینی ها چه شرکت نگردید، باید حسینیه دلتون و خانه خودتون رو به یاد این روز شراغانی، باید بچه های ما سر سفره امروز بفهمند که این دفعه فقط اتفاع نکنید که مساجد اینجور باشید، ولو با گرفتن یک شیرینی مختصر سر سفره، ولو با خدمت شما عرض شود ایدی مختصری با یک نحوی بچه هامون کوچکتری که بچه هامون هم بفهمه ما امروز خوشحالیم، ما امروز ولی پیدا کردیم، الیوم یصلی الکافرون دینهم، امروز خدا توی دهن دشمنان ما زده، امروز خداوند متعال دین ما رو کامل کرده، امروز خدا نعمت رو بر ما تمام کرده، امروز ما ولی پیدا کردیم، امروز ما به لطف خداوند متعال زیر سایه سرافراز امیرالمؤمنین قرار گرفتیم، سایه پر افتخار که از دنیا تا دامن قیامت گسترده است و روز قیامت گفته می شود یا علی انت قسیم الجنه و النار. مگر ممکن ما بتونیم شکر این نعمت رو جا کنیم؟ مگر ما میتونیم این نعمت رو سپاسگزاری کنیم؟ دل ما را مهمان خانه امیرالمؤمنین کرد. الان این جمله به ذهنم آمد که به شما بگم، در این سفر کوتاهی که من داشتم و خدا توفیق داد به این بنده بی مقدار تشرف پیدا کردم به عطبات عالیات، قوای میلیونها نفر در عرفه در کنار قبر امام حسین جای همه تون خواهی بود و بیاد همه که شما خواهی. خدا میدونه که هر جا زیارت کردیم، هر جا نماز خوندیم، دلم نیامد کسی را استثنا کنم. نیت میکردم همه دوستان امیرالمؤمنین و سابقین و لاحقین و موجودین رو ببینید، اونهایی که التماس دعا کردن، اونهایی که ارتباط دارن، اونهایی که پای منبرهای ما نشستن، اونهایی که ما پای منبرهاشون نشستیم، همه رو یاد کردیم. منظورم این جمله است، منظورم این جمله بود که در عراق در وضعیت فعلی هر لحظه انتظار انفجار می دهد، هر کجاش احتمال می دهد که بمبی منفجر بشه، همونطور که شنیدید توی همین ایام در مدائن دو بار در قاسمه در بغداد، واقعا و حقیقتا با بازرسی های متعددی که از آدم می فهمه این بازرسی ها خیلی کارساز و سر لحظه احتمال انفجار هست. با اینکه احتمال انفجار، احتمال کشته شدن، احتمال معلولیت، احتمال دست و پا قطع شدن، اما این سیل جمعیت عاشقانه به طرف مسجد الحرمین و المؤمنین و قبر ششوشی ابا عبدالله در جریان گویا اخمی بر این چهره ننشسته، در کاظمه غروبی بود که بوم اونجا منتظر کردن، 12 نفر کشته، 50 نفر مجروح شدن. فردا صبح از دوستانی که مشرف شده بودن پرسیدم کجا بوم منتظر شده بود، گفتن نمیدونم. گفتم خب نگاه نکرد، گفتم سکر جمعیت داشت میره و تمام اوضاع عادی گویا اصلا جا بوم منتظر نشده و کسی کشته نشده. خدا یا قریب محبت تو رو شاکر، خدا را بر این عشق از تو ممنونی، خدا این دلها رو تو اینجوری در گروه به محبت علی و اولاد علی قرار دادی. و این دعا رو پدر بزرگوار همه ما حضرت ابراهیم خلیل به فضل افعدت هم من الناس تخفش الیهم نفرمود افعدت الناس، خدا یا دل مردم رو با اونها کن، گفت من الناس یعنی خدا یا دل بعضی از مردم را، برگزیدگان مردم را متوجه این خاندان کن، شما اون برگزیدهایی، شما اونهایی که خدا دلتون را خواسته و عاشق امیرالمؤمنین و اهل بیت به این نعمت بزرگ یک آغازش و یک جریانش تدفیر خم هست، باید خیلی بزرگ بزرگ. روزه فردا معادل 60 سال بود که گرفتنه، فردا غسلش مستحب به فردا نمازها و دعاهایی بره، اگر خدا عبادت کرد بعد از نماز عصر ما زیارت امیرالمؤمنین در روز عقیق تدفیر خم رو در اینجا خواهیم کن، روز عقد و قوت برادران و خواهران دینی با هم هست، برادرها دست در دست هم میگذارن عقد و قوت میکنن، خواهرها هم بین خودشون دست در دست هم میگذارن و عقد و قوت میکنن. از مراسمش، از لحظاتش، از ساعاتش فراموش نکنیم و انشاءالله نهایت تجلیل و تکریم را از این روز بزرگ داشته باشید و هر چقدر میتونید فکر کنید ببینید این نعمت چقدر ارزش داره. من نمیخواستم وارد این فاز بشم، اما این روایت رو بگم و عرضم و تمام کنم. آمد خدمت امام و عرض کرد آقا من فقیرم و چیزی ندارم و دستم خالیه به من کمک کنم. خواهش میکنم با این روایت خودت رو امروز ارزیابی کنید، یک نگاهی به دلتون بندازید، یک گوشی هم به این روایت بدید. گوا فقیرم ندارم دست خالیه. حضرت فرمود نه، تو اوضاع خوبه، مضمون روایت. گفت نه آقا فقیرم ندارم، فرمود نه، تو خیلی ثروت. خواستن شوخی کنم، در ضمنش شوخی حقیقت هم بکنم، زمن خبر دارم تو اوضاع خوبه. گوا بپرسید، من چیزی ندارم. فرمود ببینم، اگر همه دنیا رو به تو بدن، سندش رو یک جا به اسمت بزنن، اما محبت ما رو از ات بگیرن، حاضری عوض کنن. یک معامله عشق بود، بابا نه نفی ممکن. همه دنیا شما به من بدن، در روی از ولایت شما رو نمیدن. فرمود پس با اینچه که تو داری از همه دنیای اونها با ارزشتره که نمیدن. خدایا بر این نعمت تو رو شاکریم. خدایا به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما رو از پیامبر رحمت جدا مفرما. خدایا نسل ما تا قیام قیامت از امیر المؤمنین و فرزندانش جدا مفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.